یکی از آقایان خیلی مطلبی رو چون مطرح کردن و خیلی هم توی ذهنها ممکنه باشه و امروز باید روی این مسائل واقعا حرف زده بشه، من سوال ایشان دو ورقه است میخونم، خوب دقت کنید بعد جواب رو میخوام از کنم. نوشتن که رباعی از خیام را پدرم مرحوم هاشم حسین حمیدزاده جواب دادم که عرضه می شود. اشعاری هست که در مقابل اون اشعاریشان جواب گفتند. البته اینها مطرح نیست، خب شعری گفته شده، شعری هم جواب داده شده، منتها مطلبی در آخرش خودشون اظهار نظر کردن که اونجا رو ما حرف داریم. نوشتن من خیام گوید من باده تلخ تلخ دیرینه خورم، اندر رمضان در شب آدینه خورم. میفهمید اینا دیگه باده منظور یعنی باده شراب، شب در ماه رمضان و در شب جمعه، آدینه یعنی جمعه، در شب جمعه خورم. بعد در فرد بعدی میگه انگور حلال خیش در خم کردم، انگور حلال خودم رو توی خم ریختم. به خدا میگه تو تلخ مکن خدایی تا من نخورم. آدم لجبازی بوده، تلخش کرده که نخوره، میگه تلخش نکن تا نخورم، یعنی چون تلخش کردی میخوره. حالا این شعر مال خیامه، خیامی بوده، من در کتاب پاسخ ما گفتم این خیام ریاضیدان معروف با اون شخصیت، این آدم چرت و پرتگو اون خیام نیست. خیام دو تا بودن، یکی شاعر بی ربطی بوده، نه این شعرشه. ببینید نه از نظر علمی ارزش داره نه از نظر ادبی. انگور حلال خیش در خم کردم تو تلخ مکن خدای تا من نخورم. ایشان نوشتن پدرم در جواب ایشان گفته که، البته خود ایشان هم یه شعری از این شبیه به این گفته، من آدمیان را به دم تیغ کشم در شهر صیام، یعنی در ماه رمضان، در مه میغ کشم، من آهن تخته را نهم در کوره، تو تیز نکن خدای تا من نکشم. که اینم شبیه به اونه، منتها این آورده از نظر شعری خواسته بگه یه چیزی که خدا نکرده من کردم، تیز کردن آهنه که توی آتش گذاشتن، این رو خدا تیزش نکرده دیگه، اینو تو تیز کردی. گر تیز کننده خالق است ای خیام، انگور تو را هم کند او تلخ بکام. انگور تو میخواستی تو خم نریزی، تو خم ریختی که تلخ شد. این جواب داریم ده رو. ورنه به کلام جبر خود خطی کش، حق را تو منزه دان از هر قل و قش. خیلی ببینید این با این یعنی دوتا ربایی خواسته جوابیشون رو بده و خوبم هست که تو، البته خیلی هم مطلبش مهم نیست، حالا اینم بهتون عرض کنم که جوابی داشته باشه. خب انگور ریختی تلخش کردی، باگه که چون تلخ کردی من میخورم. اینم جواب میده، میگه که شمشیرم من تو کوره گذاشتم و خدمت شما شد که خوب داغش کردم، خدای تو تیزش مکن تا من نکشم. و تیز کردن به عهده خدا نیست، پس تلخ کردن و شراب درست کردن به عهده خدا نیست. اینه میخواد بگه. این یک دوتا شعر از ایشان جواب دادن، این تموم شد. بعد یک شعر دیگه باز خیام گفته و باز ایشان جواب دادن، اینم همینطوره تقریبا. یا رب تو جمال اون مه مهرنگیز آراسته به سنبل انبر و بیز، پس حکم همی کنی که در وی من گر، این حکم چنان بود که کج دار و مریض. زیبا صورت ها رو درست کردی به من میگی که نگاهشون نکن، این مثل این است که بگی که کج بکن ظرف رو و نریز. اینم جوابش خیلی روشنه، چون چشم آدم اختیارش دست خودشه، بهش میگن نگاه نکن به غیر حلال خودت. این با کج نگهدار و مریض فرق میکنه، خیلی واضح. ایشان هم جواب همینو گفتن که گر بر کمر کسی بود خنجر تیز، با خنجر تیز گر نباشد خون ریز، از حکم خدای خود نپیچد سر را، من بنده و چنین خواهم و او هست عزیز. که ما خلاصش اینه که شمشیر به کمرت بستن خدمتتون هست شد که میتونی دستتو ببری، گردن کسی رو بزنی میتونم دست نبری و گردن کسی رو نزنی، این خدمتتون هست شد که دلیل نمیشه، که مثل هم چشمه دیگه، چشمتو میتونی باز کنی ببینی، میتونی باز نکنی و نبینی. خب این اشعاری بود که ایشان به اصطلاح فرمودن. اما یه مطلبی رو بعد گفتن، نوشتن به عقیده حقیر حکما و عرفای واقعی که از اون باده معرفت الهی می نوشند، چون نمی توانند برای دیگران حالات روحانی خود را بیان کنند، شاهدی از باده محسوس و بله شراب دنیوی می آورند و چگونه همین گونه که این باده ها لذت آنی دارد و می آورد، قیاس کن که اون باده معرفت الهی چگونه است و چه لذتی دارد. مثل اینکه کسی رفته باشد پاریس و خیابان شانزلیزه پاریس را دیده باشد و بگوید که نمی تواند و به کسی که نمیتواند برود و ببیند، میگوید اون خیابان مثل خیابان جنت مشهد است. آیا این خیابان این با اون قابل قیاس است؟ بر همین اصل است که عرفا، عارف و شاعر معروف هاتف اصفهانی میگوید هاتف ارباب معرفت که گهی مست خوانندشون و گه هوشیار، قصه ایشان نهفته اسراری است. البته اشتباه چیزم داره، که به ایما کنند گاه اظهار، بله دل بری چون به رمزشون بینی، که همین است رمز اون گفتار، که یکی هست و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا هو. ترجیبندی داره هاتف اصفهانی که چند تا شعری که میگه، بعد میگه که یکی هست و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا هو. ببینید اینجا ایشان میخوان بگن که این عرفا که از مثلا مثل همین شعری که خیام گفته، انگور حلال خیش در خم کردم تو تلخ مکن خدای تا من نخورم، اینها یه مطالبی میگن که ماها نمیفهمیم حالا، و منظورشون یه چیزای دیگه است. اگر دم از شراب میزنن، دم از مثلا زیبا صورتان میزنن، دم از خدمتتون هست مسائل انحراف دهنده میزنن، اینها منظورشون یه چیزای دیگه است که ما نمیفهمیم و نمیتونن اون حقایق رو به اصطلاح جور دیگه بیان کنن و مردم هم درک نمیکنن. ما در جواب میگیم که ایشان اولا به همون اشعار مرحوم پدرشون لابد ایراد دارن که چرا تو جواب خیام رو دادی، چون خود ایشان هر شعری که خیام گفته طبق همون ظاهرش پدرشون جواب داده و این حرف با اون کار منافات داره و ضد و نقیض. دوم این که من سوال میکنم عرفا که یه مطالبی رو درک میکنن، چی لزومی داره برای مردم بیان کنن که مردم نمیفهمن؟ بله؟ چی لزومی داره؟ اگر من بدونم مثلا یه با یک ایما و اشاره ای میخوام یه مطلبی رو به شما بگم، شما نمیفهمید ایما و اشاره منو و عوضی میری، خب نکن. بیاد اینه اگر ایرادی دارید بگید. الان فرض کنید منظور از شراب عشق باشه و منظور از فرض کنید که فلان معشوقه خدا باشه، مردم هم نمی فهمن اینا، تو چرا میگی؟ مگه مرض داری میگی؟ این همه اشعاری که گفته شده، اشعاری من دیدم اسم نمیخوام ببرم که نرید دنبالش ببینید، بعضی ها ممکنه بگم برین کتاب پیدا کنیم بخونیم، نه، که تو این اشعار اینقدر قبیح بوده که اسمهایی بوده که طرف نقطه گذاشته نتونسته به اصطلاح واضح بگه، اسم هر چیز بدی رو اونجا برده، دیوانش چاپ هم شده. خب این منظور از نمیدونم اینجور چیزا یک مسائل معنویست که مردم نمیفهمه چرا میگه. یا مثلا خب شراب هم مثل همونه، چه فرقی میکنه؟ یه وقت از اشعاری هست که طرف انسان میشناسه و بعدم خودش توضیح داده، قرائدی هم گفته، مردم هم خوب میفهمن. اینا رو من نمیگم، اینا خب حالا سلیقه است، اینجوری حالا بیان کرده، چون در مرحله شعر گاهی میشه یه جوری بیان میشه که همینطور است، من اینو اعتراض ندارم. اما یه بخصی اشعاری است که مطربانش استفاده میکنند، یه اشعاری است غیر از اگر اگر بشه شما بخواید شما خجالت بکشید، حتی چی گفته. شعرهای بزرگ هم دارن اینجور اشعاری رو. خب چه؟ تو که میدونی مردم نمیفهمن یا اکثرشون سوء استفاده میکنن، من الان کلامی برای شما بگم که اکثر جمعیتی که اینجا هستن یا نفهمن یا اینکه به اصطلاح برداشت بدی داشته باشه. یک کار حرامی رو میگم حلاله مثلا، یا تعریف میکنم از یک کار حرامی، مثلا الان اینجا میشیدم درباره این که مشروب خوردن خیلی کار خوبی است، یا مواد مخدر استفاده کردن خیلی خوبه، اون وقت خواستشو بگم، خاصیتاشو بگم، چی اینا. بعد یکی دو نفر با اشاره فهمیده باشن که من از مشروب منظورم عشق به پروردگارم و از مواد مخدرم عبادت منظورمه، بقیه هم همه به اصطلاح برن دنبال اینجور چیزا بگم فلانی تعریف کرده، کار درسته؟ ما میگیم که اگر این عرفا و این شعرا، عرفایی که ما میگیم عرفای الهی نیستن ها، عرفای واقعی این حرفا رو ندارن، این عرفای اینطوری و این شعرا اگر واقعا منظورشون یه چیزایی است که میخوان یک حقایق رو برای مردم بیان کنن، بگن، صریح بگن. اگر نمیفهمن مردم، خب برای خواص بگن. این دیگه چاپ کردن چیزایی که اکثرا نمیفهمن نباید در کتاب چاپ کرد، اینو باید به خواص خصوصی در گوشی بگن. من توی حرم حضرت رضا یک درویش دیدم، شارباش آمده پایین، دهنش بوی مشروب میداد، چون با من داشت حرف میزد تو حرم. من میخواستم بیه، چون میدونستم بعضیشون مشروب خوردن رو برای به اصطلاح تشدید عشق و محبت جایز میدونن، مثلا این جز اوناست یا نه. گفت یه خود بایش حرف زدم، صحبت کردم اینا که از این مقدماتی شروع کردم، بعد رسیدم به این معنا که از نظر شما مشروب خوردن چطوره. گفت برای خواص اشکال نداره، بعضی ها سوء استفاده میکنن، بدمستی میکنن، اما برای خواص، برای کسانی که میفهمن عشق چی و به اصطلاح حالت نشاطی باید در راه عشق بفرمایید، اشکال نداره. بالاخره ازش در آدمی آقا مشروب خورد اومده حرم و توی حرم با حضرت رضا میخواسته عشق کنه، با دم گرمی میخواسته عشق. خب این ببینید، میخوام بگم حالا تو این بنده خدا سرش وقتی ما مقدماتی باهاش صحبت کردیم خیال کرد که من جزء خودشون هستم، اینو اظهار کرد، اما حالا اینو اگر چاپ بکنه و تو کتابم بنویسه و دست مردم بده، اونم به صورت شعری که تو ذهنا میمونه، این غلطه. بنابراین من نمیتونم، من شخصا حالا نمیتونم قبول بکنم که بعضی از عرفا یه مطالبی که به دست اکثر مردم یا به دست همه مردم که انسان میده بهرهی که برمیدارن بده و اون قصد خوبی باشه و این آدم خوبی هم باشه، نمیشه هم چیزی توش مردم رو منحرف میکنی. اگه این باشه تمام کارهای شیطان هم قابل توجیه. شیطان هم میگه که من آقا منظورم این بود که خدا رو عبادت نکن، منظورم این بود که خدا رو عبادت بکن، میشه هم چیزی. و اگه برامش منظور یه چیز دیگه باشه و ما نفهمیدیم و مثلا طرف نفهمیده، خب همه حرفای بد و دروغ و مزخرف و همه قابل توجیه. و اما اشعار حاطف که یه ترجیه بند خیلی هم مفصله که یکی هست و هیچ نیست جزو، اگر به منظور همین ظاهر باشه که ما بگیم که فقط هر چی هست خداست، این میزم خداست، منم خدا هستم، این بلنگو هم خداست، شما هم خدا هستید و هیچ نیست، هیچ چی دیگه نیست جز او، اگر این باشه خب این برخلاف وجدان و عقل و همه چیز. بله؟ شما حاضرید قبول کنید که خدا باشید یا جزی از خدا باشید یا یک سلول از سلولای خدا باشید، این میز هم باشه، حالا میز و اینا که چیزای ترتمیزیه، بنا شد که همه چی باشه، سگ و کسافت ها و اینا همه خدا باشن، عضو خدا باشن، جزء خدا باشن. اگر ظاهر این، ما البته معنای باطنشو میفهمیم چون این از اونهیست که میشه فهمید، یعنی انسان در مقام عرفان و معرفت به جایی میرسه که هیچی رو جز خدا نمیبینه در مقام عبادت، در مقام بندگی، در مقام خدمت شما شد که محبت. چرا؟ اینو قبول داریم. گاهی شده انسان یک کسی رو دوست داره، داره بهش نگاه میکنه، واقعا اطراف جمعی هستن اونا رو ندیده در اون مدت، میشه، اینا رو من قبول دارم. اما اگر منظور اینه که حتما یکی هست و هیچ نیست جزو، این یا باید بگیم که اون چه ما داریم میبینیم از مخلوقات اینها تخیلاته، که یه دست همینو میگن، میگن اصلا خیال میکنید شما آتش گردون، مثال هم میزن آتش گردون، میدید اون سابقا آتش رو میکردن که توی یه آتش گردون زغال هم میریختن، یه گل آتش میچرخوندن اون آتش رو میگرفت بعد میذاشتن تو کرسی. اینا وقتی که میچرخونید یه دائره دیده میشه به چشم شما، دایره میاد، این خطای چشمه، ولی یه دونه هست، یه دونه، یه گاهی بالاست، گاهی طرف راسته، گاهی طرف چپ، گاهی پایین. یا مثلا فرض کنید که امثال این خطاها زیاد در چشم هست، خیلی دقت کردی؟ خیلی زیاد در خطاهای چشمی هستشون. این آیین میخوان بگن که ما الان هر چی ببینیم خطای چشمه، یعنی ما الان اینجا که نشستیم از نظر اون دست از آیو از عرفا اینجوریه که من الان دارم اینجا شما یعنی خیاله، الان خودشم نباید خودشم خیاله دیگه، وقتی بنا شد فقط خدا باشه و هیچی نباشه، ببینید چقدر حرف احمقانه است که خیال میشه که من اینجا نشستم دارم برای شما صحبت میکنم، خیال میشه که شما ها آدم هستید، شما خیال میشه که شما اینجا نشستید، خیال میشه که وقت میگه که نمیدونم قطارهای خیالی روی ریلهای خیالی به سوی مقاصد خیالی، همش خیال اینجوری میشه. اینو بعضی هستن ها که این احمقا رو بعضی به این احمقا میگن که شما پس خودت چی؟ خودت هم خیالی؟ میگه بله خودم هم خیالم. ما یه نفری از آمریکایی آمده بود، از پیروان این مکتب بود، غیر مسلمان بود، هر چه دلیل براش می آوردیم میگفت خیال ممکنه خیال بکنم. گفتم تو الان ایران هستی یا آمریکا هستی؟ میگفت که اون قبل از انقلاب بود که توریستا می اومدن. میگفت که در ایران هستم. میگفتم که نه خیال میکنی در آمریکا هستی. میگفت بله شاید. بهش میگفتم که تو بیتلی، اون از بیتلا بعدش می اومد. گفت نه من بیتل، گفتم تو خیال میکنی بیتل نیستی، بیتلی. از این حرفا اینقدر سرویسش میدیم کم کم مسخره شده بود، یعنی بعد خودش گفت شما من مسخره کنه، خب تو خیال میکنیم و مسخرت کردیم، این همچی حرفا نیست. آخه این حرف اصلا معقوله که ماها خدا فقط هست و بقیهش خیاله؟ این یه مکتبی شده برای سرپوش گذاشتن. من در کتاب استعمار ضد اسلام اینو گفتم که این برای سرپوش گذاشتن، اگر انسان هر کاری کرد طرف مردم مذهب ما گفتن چه این کار کردیم، یه خیال بکنیم ما کار خوب کردیم، اینجوری میشه. یه دسته هستن که میگن هر چه در عالم هست از همین متصوفه خدا هستن، جلوه های الهی، مثلا الان شما همه خدا هستید، منطقه خودتون نمیفهمید، بعدها که بزرگ شدید میفهمید که خدا بودید و به خود معطل شدید. اینم یک فکره که این فکر خیلی زیادتر هم هست توی افراد. یه فکر سومی که این رو ما هم قبول داریم و حتی در کتاب محضر استادم من در باب فنا نوشتم که گاهی میشه که یک انسان صفات الهی رو در خودش ایجاد میکنه. مثال زدم، آهن شما میذاره توی آتش، صفات آتش رو به خودش میگیره، سرخ میشه. الان به مردم نشون بدید، میگید از دور میگن یه آتشه، متوجه شدید؟ ولی در حقیقت این همون آهنه. الان هم بندازیدش از این آتش دورش کنید، باز آهن میشه، متوجه شدید؟ این حالت عرفان و مقام معرفت وقتی که بالا میگیره و اوج میگیره، انسان به این مرحله از فنا میرسه که دیشب هم اونایی که بودن در جلسه گفتم که انسان چشمش چشم خدایی میشه، زبانش زبان، یعنی صفات الهی رو در خودش ایجاد میکنه، نه خودش خدا بشه و نه خدا بیاد درش حلول بکنه. هر دوی اینها غلطه، ولی این حالت درش پیدا میشه.